بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. بحث در این بود که آیا تصرفات در زمان خیار جایز هست یا جایز نیست. دلیل این که جایز نیست مرحوم شیخ دیروز نقل کردن و در اون دلیل شبهه کردن و فرمودن حق این است که این دلیل نیست، چون فرض ما اینه که به صرف عقد مشتری مالک میشه، با عقد ملکیت حاصل میشه. وقتی مشتری مالک شد، اگر چیزی را فروخت، چرا فروشش جایز نباشه؟ لازمه مالکیت این است که فروش جایز باشه. این مواردی را هم که ذکر کردن، یکی یکی از این موارد جواب میدن. یکی از مواردی که در تأیید قول مشهور ذکر شده بود این بود، فرمودن در حق الرهن شخص راهن حق ندارد در عین مرهون تصرف بکنه و حق ندارد عین مرهون رو بفروشه. چرا؟ چون ممکن است مرتهن بخواد از این حق استفاده بکنه. پس به همین دلیل ما استفاده می کنیم در زمانی هم که احد المتعاقدین خیار دارن، من لیس له الخیار نمیتواند بفروشه، چون شاید بخواد صاحب خیار از خیار خودش استفاده کنه. ایشون میفرمایند قیاس مسئله ما به قیاس حق الرهن قیاس مع الفارقه، چون اولا فلسفه رهن این است که این عین مرهونه پیش مرتهن وثیقه باشه و پیش مرتهن گرو باشه، که اگر دین را نداد بتواند از این عین مرهونه استیفاء دین خودش را بکنه. اصلا فلسفه وثیقه و حکمت وثیقه این است که خود این مال باقی باشه. اگر خود این مال لازم هست باقی باشه، پس تصرف راهن مطلقا جایز نیست. این اولا. و ثانیاً ما در خصوص حق و رهن نص داریم. امام آمده از فرموده از لا یجوز للراهن التصرف العین المرهونه. علاوه بر نص اجماع هم داریم. اجماع قائم شده از که تصرف راهن در عین مرهونه جایز نیست. پس اولا حکمت رهن، ثانیاً نص خاصی که در این باب وارد شده، ثالثاً اجماعی که قائم شده است، این سه دلیل میگویند تصرف در عین مرهونه جایز نیست. ولذا ما میگیم مطلق تصرف جایز نیست. چه تصرف تصرف ناقل باشه، چه تصرف تصرف متلف باشه، چه تصرف نه ناقل باشد و نه متلف، مطلقا تصرف حرام است و غیر جائز، چون نص داریم و اجماع داریم و علت و حکمت حکم. یک مسئله دیگر هم ذکر کردن که از اون مسئله هم گفتن ما استفاده می کنیم که حق بایع فقط در عین خلاصه میشه. چون در عین خلاصه می شود، باید خود عین باقی باشه. و اون مسئله این بود که گفتن اگر ذوالخیار به مشتری اجازه داد که عین را بفروشد، به صرف این که اجازه داد حق الخیارش ساقط میشه. همین که گفتن با اذن دادن حق الخیارش ساقط میشه، معلوم میشد حقش مربوط به همین عین بود. عین که از ملک مشتری خارج شد، دیگه متعلق حق و مورد حقی برای این آقای بایع نمیمونه. این رو هم شیخ جواب میدن، میگن اگر اونجا گفتن این از باب دلالت عرفی است، عرف اینجور میفهمه و عرف اینجور استدلال میکنه، میگه این آقا به معامله راضی شد، این آقا به معامله تن در داد به دلیل این که به مشتری گفت میتوانی مال من را بفروشی. چون عرف از این عمل بایه و از این عرشبت که اعطاء حقی که بایه کرد و از این اذن بایه کشف می کند رضایت بایه را، به این جهت می گوید خیارش ساقطه، نه این که منافات باشد بین اذن دادن و خیار داشتن. می شود آدم اذن بدهد شما در عین تصرف بکن، در عین حال براش خیار هم باشه، هر وقت خیار را به کار بود بدل اون عین را بگیره و عوض اون عین را بگیره. پس هیچ منافاتی بین الاذن و بقاء الخیار نیست. اگر اینجا گفته ان الاذن یسقط الخیار، از باب این که عرف با این اذن کشف می کند رضایت بایع را نسبت به این عینی که درش خیار داشت. مرحوم شیخ می فرمایند حق مطلب هم همینه، ولذا اگر از من شیخ سوال بکنید و بگویید آیا تصرف غیر ذوالخیار در زمان خیار در عینی که فی حل خیار آیا جایز هست یا نه، من شیخ می فرمایم الاقوا الجواز، اقوا این است که تصرف غیر من له الخیار جایزه، می تواند در اون عین تصرف بکنه، منتها در اون خیاراتی که مجعول است به اصل شرع. چون ما دو رقم خیار داریم، یک خیار داریم به اصل شرع ثابت شده است، مثل خیار حیوان، مثل خیار مجلس، ولی بعض از خیارات هم داریم که با جعل متعاقدن تحصیل می شود، مثل خیار شرع، مثل خیار اشتراط. گفتن در خیار حیوان و خیار عیب و خیار مجلس که به اصل حکم شرع ثابت شده است، در اونجاها می تواند طرف تصرف بکنه، اما در خیارهایی که متعاقدن برای بایع یا برای مشتری جعل کرده باشند، در اینها میتونیم بگیم که تصرف جایز نیست. چرا؟ چون کسی که خیار جعل کرد، معنای جعل خیار این است که میخواد این عین باقی باشه و این آدم بر این عین سلطنت داشته باشه. اون وقت اگر طرف بتواند بفروشد، سلطنت اون آقا که شرط خیار کرده است از بین میره. اصلا حکمت جعل خیار همینه. خیار چه شرعن و چه غیر شرع، اصلا حکمت جعل خیار این است که این باقی باشد که اگر طرف ناراضی شد و خواست معامله را برهم بزند بتواند این را بگیره. اما در خیارات مجعول به حکم شرع، این حکمت حکمه. چون حکمت حکم است، حکم دائر مدار این نیست، می شود این باقی نباشد، باز هم خیار اعمال شدنی باشه. اما در اون خیاراتی که جعل با اشتراط متعاقدین، در اون خیارات می توانیم بگوییم که علت جعل خیار بقاء العینه. اگر علت شد، همیشه حکم دائر مدار علت، تا این باقی است خیار هم که معلول هست ثابته، این که از بین رفت خیار هم از بین میره. پس می توانیم بین خیار مجعول به حکم شرع و خیار مجعول به وسیله متعاقدین، از این جهت عرض شود که فرق بگذاریم. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که تصرف آقای مشتری حق این آقای بایع را از بین نمیبره و حق این آقای بایع هم مانع از تصرف مشتری نیست، چون فرض این است مشتری سلطنت دارد بر عین، مالک شده است به صرف عقد. وقتی سلطنت بر عین داشت، معنای سلطنت این است که میتوند وقف کند، میتوند بفروشه و همه این کارها رو میتواند عرض شود که انجام بدهد. این خلاصه ی حرف تا اینجا. مسئله بعد اینه که آیا میتوانیم بین تصرفات متلف و بین تصرفاتی که متلف نیست اما به حکم الاتلافه، آیا تصرفاتی که به حکم الاتلاف هست اون هم عین تصرفات متلفه که ذوالخیار فقط باید بدل بگیره، یا اگر نه تصرف کل متلف بود میتواند بایع عین مالش را بگیره؟ مثلا چطور؟ یه وقت هست بنده این کتاب رو از بین میبرم، موضوع کتاب را به طور کلی عرض شود که از بین میبرم، این بهش میگیم اتلاف. یه وقت هست از بین نمیبرم اما کاری میکنم که این مبی دیگه بیخریش من میماند و من نمیتوانم او را از ملک خودم خارج کنم. کنیزی را خریده است و در زمانی که مالک بود با این کنیز وعد کرد، استیلاد کرد، این کنیز هم شد ام ولد. ام ولد که شد، کسی دیگه ام ولد را نمیتونه بفروشه، این باید بمونه. اگر مرگ این آقا قبل از بچه اش و قبل از این زن بود، این مادر در ملک پسرش داخل میشد و خود به خود آزاد میشه، و الا بالاخره مگر این که پسره بمیره، اون وقت مسئله دیگری میشود، یا اون دختری که وارث هست بمیرد قبل از پدر، این حکمش فرق میکنه. حالا اگر کنیزی را استیلاد کرد، آیا استیلاد هم به حکم تلف است که باید بایه چی بگیره؟ عوض را بگیر، یا نه به حکم تلف نیست، به حکم بقاء العینه. قد یقال که استیلاد به حکم بقاء العینه، برای اینکه الان این زن باقی است، الان زن داره راست راه میره، موجودم هست و قاعده اقتضا می کند معامله که به هم خورد، وقتی مال طرف موجود هست عین مالش را بهش بدیم. بنابراین باید این کنیز برگردد به ملک این آقای بایه. فقط یقال که نه، شرعاً دیگه نمیتونیم به این آقا بدیم، و در جای خودش گفتیم الممنوع و شرعاً کل ممنوع عقلاً. چطور اگر تلف میشد و ممنوع عقلی بود بدل میگرفتید؟ حالا هم که ممنوع شرعی است، این ممنوع شرعی هم کل ممنوع عقلا هست، و شیخ همین قول را تقویت میکنن، میگن الحق و الثانی، که بگوییم کنیز دیگه بر نمیگردد به ملک مالک اول. ادا ما یتخیل، البته یه جوری میشه تخیل کرد، تصور کرد که برگرده، و تصور به این نحو باشه. حالا ما در استیلاد این حرفا نمیزنیم، در نقل این حرفا میزنیم، میگیم اگر چنانچه بنده که مشتری این کتاب بودم این کتاب را به اون آقا فروختم، این آقا چه وقت مالک این کتاب میشه؟ وقت اون معامله اولی سر جای خودش چی باشه؟ باقی باشه. ولی وقتی معامله اولی سر جای خودش باقی نبود، پس این خریدی که مبتنی بر معامله اول بود، اینم باید کان لم یکن باشه، که اگر در استیلادم این حرف زدیم عین همین جواب رو میدیم، میگیم بنابراین باید عین مال برگردد به ملک آقای کی؟ باید عین مال برگردد به ملک بایع اول. و فقط یقال که نه، مالکیت این آقای مشتری دومی مبتنی بر بقای عقد نیست، مالکیت مبتنی است بر مالکیت مشتری اول. و فرض ما هم این بود که مشتری اول قبل فسخ البایع مالک شد یا مالک نشد، چون گفتیم عقد ملکیت میاره دیگه، پس مشتری اول مالک شد. حالا که مشتری اول مالک شد، مالک ملک خودش را فروخته، مالکیتش هم در اون روز خدشه‌ای بهش وارد نشده. حالا که بایع میاد فسخ میکند، از این پس میخواد تصرف بکنه، و الا عطف به ما سبق که نمیشود دیگه. در اون زمانی که مشتری اول این کتاب را به مشتری دوم فروخ، مالک بود، حقیقتا هم مالک بود، تصرفاتش هم نافذ بود. از جمله تصرفاتش این بود که به این آقای مشتری دوم فروخ، پس باید بگیم این فروش سر جای خودش باقی است. آقای بایع وقتی خیار را به کار برد، چون این منتقل شده است به مشتری دوم، قهرن باید به چی راضی بشود؟ به بدل اون اینش، مثلی باشد مثل و قیمی باشد قیمت. و اما حق و رهن، و اما این که در حق و رهن گفتن تصرف جایز نیست، راه نمیتواند تصرف کند چون متعلق حق مرتهن است، علتش اینه. فهوه من حیث و کونهی وسیقه، از حیث این که این وسیقه هست، از همین حیث یدل علا وجوب ابقائه، باید این رو به حال خودش باقی بگذاریم تا طرف بتواند دینش را ادا بکند. و یدل بر عدم سلطنت علا اتلافه، این آقای راهن حق اتلاف این عین را نداره. این اولا. پس علاوه بر این فلسفه، مضافاً الی النص، نص داریم که گفته ان راهن جایز نیست در عین مرهون تصرف بکنه. علاوه بر نص و اجماع، اجماع هم داریم. پس یکی فلسفه، یکی نص، یکی اجماع، این سه دلیل میگوید تصرف راهن در حق و ره و عین مرهونه جایز نیست. علی حرمت تصرف فره، اونم نه فقط تصرف مطلق، بلکه علی تصرف فرهنه مطلقا، هر تصرفی، ولو لم یکن مطلفا ولا ناقلا، ولو تصرف مطلف نباشه و ناقل هم نباشد، تصرفات راهن مطلقا جایز نیست. پس این هم مال حق و ره. و اما سقوط الخیار به تصرف، اما این که خیار بایع ساقط می شد با تصرفی که با اذن بایع صورت می گرفت، و اما سقوط خیار به تصرفی که اذن فیه ذوالخیار، ذوالخیار در اون تصرف اذن داده بود، این که خیار ذوالخیار ساقط می شود، فل دلالت العرف، عرف اینجور می فهمد که وقتی اذن داد یعنی به اصل معامله چیه؟ راضی است و خیار خودش را ساقط کرده است دیگه. لال المنافات، نه این که منافات باشد بین اذن و بقاء الخیار. اگر این دلالت عرفی نبود، می گفتیم هم اذن درسته و هم خیار برای بایع باقی. والحاصل، خلاصه حرف این که ان عموم الناس مسلطون على اموالهم، عموم قاعده سلطنت اینجا شامل حال آقای مشتری می شود یا نمی شود، چون فرض این است که این مشتری مالک شده است دیگه. عموم الناس مسلطون على اموالهم لم يعلم تقييده بحق، معلوم نیست که این عموم قید خورده باشد به حقی که این حق یحدث لذل خیار، برای ذوالخیار حادث شده که همون حق ذوالخیار باشد و یزاحم به سلطنت، مزاحم نیست با این حق ذوالخیار آقای بایه و یزاحم به و مزاحمت حاصل بشود با این حق خیار سلطنت آقای مالک، که مرادمون از مالک اینجا مشتریست یا بایه؟ مراد از مالک اینجا کیه؟ مشتری. مشتری، این مشتری که شده بایه دومی، این سلطنتش سر جای خودش باقی است و مزاحم و معارض نداره. فل جوازو لا یخلو عن قوته، پس اگر کسی از شما سوال کرد نظر مرحوم شیخ در تصرفات غیر من له الخیار در زمان خیار چیست، میفرمایید اقوا این است که تصرفات چیه؟ جایزه. فل اقوا الجواز، فل جوازو لا یخلو عن قوته، یعنی اقواس، البته نه در همه خیارات، بلکه فل خیارات الاصلیه، اون خیاراتی که به اصل شرع ثابت شده باشد. و اما الخیارات المجعولت به شرط، اما اون خیاراتی که با شرط جعل شده است، بنابر این فظاهر، ظاهر این است که اگر خیاری را شرط کردن، اون آقای شارط میخواد این عین باقی باشه و از ملک این آقای مشتری خارج نشه. فظاهر من اشتراطها، ظاهر از اشتراط این خیارات، ارادت و ابقاء الملک این است که عین مال باقی باشه. لیسترد دهو، تا خود مال را برگرداند عند الفصل. بلکه همین در خیارات شرعی حکمت است، همین جهت که گفتیم، اما در خیارات مجعول چیه؟ علته، یعنی خیار دائر مدار بقائه، بقا که بود خیار هست، نبود چون همیشه حکم دائر مدار چیه؟ علته. بله الحکمت و فی اصل الخیار، حکمت در اصل خیار که ابقاء السلطنه علی استرداد العین، که بایع بتواند سلطنت داشته باشد بر ابقاء العین، این حکمت حکم است. الا انها، الا این که این حکمت فی خیار المجعوله الله، در خیاری که با جعل متعاقدن ثابت شده باشد علت، یعنی دائر مدار بقاء العین، عین که بود خیار هست، عین که نبود دیگه خیار نیست، در اینجا علت شده است. للجعل ولا ینافی ذلک، خب اگر علت باشه، پس هر کجا که خیار نبود، یعنی هر کجا که عین نبود، باید خیار نباشه دیگه، در حالی که اگر تلف بشود میگن خیار هست. ولا ینافی، و منافات ندارد با علت بودن، بقاء الخیار مع التلف، اگر عین تلف شد باز هم برای این آقای بایع خیار باشد. کما لا یخفا، چون خیار نسبت به عین تا وقتی عین تمکن داشت، حالا که عین از بین رفت، بریم سراغ اقرب الاشیاء الی العین، که اقرب الاشیاء الی العین چی باشه؟ اگر مثل مثلی باشد مثل، و الا چی باشه؟ قیمه. که انه شیخ، اینطوری که بعضی از محشین هم گفتن، میخوان بگن ولو دائر مدار این بقائه، اما این بقا به عنوان تعدد مطلوبه، این میخواد به حقش برسه، و علاوه بر این که میخواد به حقش برسه، میخواد عین مالش هم بگیره. حالا وقتی عین تلف شد دیگه اون حقش پایمال نمیشود و از بین نمیرود، و لذا میگن منافاتی نداره. ولا ینافی، و منافات ندارد علت بودن، بقاء خیار را مع التلف کما لا یخفا. و علیه، حالا که تلف شد گفتیم بدل رو باید بده، فیتعین الانتقال الی البدل عند الفسخ مع الاتلاف، اگر طرف اتلاف هم کرده باشد و بایع بیاد فسخ بکند، باید چی بگیره؟ بدل بگیره، چون اگر ما قائل به بدل نشیم، خب این مال که در ملک مشتری دوم هست دیگه، با وقت اگر فصل معناش این بشه که مال برگردد به ملک مشتری اول فقط و ثمن هم برگردد به ملک مشتری دوم، چیزی دست این آقای عرض می شود که بایع را نمی گیره دیگه. پس ما اینجا می گیم که حتما باید بدل بگیره، چون اگر بگیم حق بدل نداره، خب اون که تلف شد که تلف شده است دیگه، ثمن هم بخواد برگردد به ملک این آقای مشتری، باید گریش کیا بگیره، چی بخواد بگیره دیگه. پس برای اینکه این محظور پیش نیاد، میگن متعین است که اینجا بگیم منتقل به بدل میشه. و علیه و بنابر این که ما گفتیم در تلف حق الخیار برای آقای بایع باقی است، فیتعین الانتقال هین الفسخ بعد تلف الالبدل کما لا یخفا. عرض می شود که خب و اما مع فعل ما لا یسوق و انتقاله، اما اگر این را تلف نکرده ولی بلایی سرش آورده است که دیگه نمیتوند خلاصه منتقلش بکند، کتاب را وقف کرده، خانه را وقف کرده، همش که استیلاد نیست که. و اما مع فعل ما لا یسوق و انتقاله، اگر کاری انجام داد که با اون کار انتقال این عین دیگه جایز نیست از متصرف منتقل بشود، کل استیلاد، حالا اینجا حق الخیار مقدم است و کنیز باید برگردد به ملک بایع یا استیلاد مقدمه. ففی تقدیم حق الخیار لسبق حق الخیار، یا تقدیم الاستیلاد برای اینکه استیلاد جایز بود یا جایز نبود، جایز بود دیگه، حق الاستیلاد مقدم است لعدم اقتضاء الفسخ لرد العین، برای اینکه وقتی فسخ کرد همه جا که لازم نیست عین رد بشه، کجا عین رد میشد علمای اعلام؟ بعد الفسخ عین موجود باشه و علاوه بر موجود بودن مانع شرعی هم در کار نباشه. دقت فرمودید دیگه. بنابر این یا استیلاد مقدم است، چرا؟ لعدم اقتضاء الفسخ، چون فسخ اقتضا نمی کند رد العین را مع وجود المانع شرعی. وقتی مانع شرعی از رد العین داشته باشیم، چون مانع شرعی هم مثل مانع چیز، مثل مانع عقلی است، وجهان اقواهما الثانی، اقوا وجه دومه، که دوم چی باشه؟ اینکه استیلاد مقدمه، باید این آقای بایع بدل بگیره. و هو اللائه من کلام تذکره، از حرف علامه هم در تذکره همین لایه و واضح و روشنه در باب صرف، جایی که ایشون فرموده ان صحت البیع الثانی، اگر ما بیع دوم را صحیح دانستیم لا ينافي حكمه و ثبوت الخيار للمتعاقدين، حکم به صحت با ثبوت خیار برای متعاقدین منافات نداره. میتونیم بگیم عقد ثابته و در این حال که عقد ثابت است برای متعاقدین هم خیار ثابته، منتها خیار را که به کار بردن چی میگیرن؟ عوضشو میگیرن دیگه. دقت فرمودید. پس از حرف علامه هم این واو و ثبوت الخیار واو معیه است دیگه، لا ينافي حکم الصحه مع ثبوت الخيار للمتعاقدين. و منه يعلم، و از همین جا دانسته می شود حکم نقله عن ملكه، اگر بیاد بفروشد او را، و انه، اینجا هم قطعا آقای بایع چی باید بگیره؟ باید بدل بگیره. و انه ينتقل الى البدل، باید بدل بگیره، لانه، برای اینکه این آقا که فروخ، فروشش جایز بود یا جایز نبود؟ چون مالک بود جایز بود دیگه. لانه اذا جاز التصرف، وقتی تصرف مشتری اول جایز بود و فروشش جایز بود، فلا داعی الی اهمال ما یقتضیه عرشبت متصرف، چرا اون چیزی را که متصرف انجام داد و جایز بود مهملش بکنیم؟ خب چیزی که انجوازن انجام گرفت به قوت خودش چه میشه؟ باقی میمونه دیگه. بله؟ خیلی خوب. فلا داعی الی اهمال، داعی نیست که ما اهمال کنیم عرشبت که ما یقتضیه تصرف، اون چرا اون اهمالی را که تصرف اقتضا می کرد که بگیم تصرف موجب شده است که این حق برگرده به ملک این آقای بایع اولی من اللزوم. و تسلط العاقد ثانی، این مشتری دوم که آمده از مال را خریده است، این تسلط بر مال خودشه یا تسلط بر مال بایع وقتی بیع اولی جایز بود؟ بیع از مشتری اول، این تسلط بر مال خودشه دیگه، این مشتری خودش مالکه دیگه. و تسلط العاقد ثانی علی ماله، این اینجوریست دیگه. بله، میشود هم اینجور تصور کرد. ادا ما یتخیل من ان تملک العاقد ثانی، بگیم این مشتری دوم که میخواد مالک بشه وقتی مالک میشه که عقد اول سر جای خودش باشه. عاقد ثانی باشه، عاقد اینجا مراد مشتری است، مشتری ثانی. هرچند که من ان تملک العاقد ثانی، این عاقد و مشتری دوم مالک بودنش مبنی علی العقد الاول، این مبنی بر عقد اوله، عقد اول تا باشد مالک بودن این آقای مشتری دوم هم هست. فاذا ارتفع بالفصل، وقتی عقد اولی با فصل مرتفع شد، و صار کان لم یکن، و این عقد کان لم یکن شد، ولو بالنسبت الی ما بعد الفصل، اگر اینجوری شد، کان من لوازم ذلک، لازمش این است که هر چیزی هم که بر عقد اول مبتنی شده است اون هم مرتفع بشه. چی مبتنیه بر عقد اول شد؟ مالکیت عقد دوم دیگه. کان من لوازم ذلک ارتفاع ما بنی علیه من التصرفات والعقود والحاصل ان العاقد الثانی، عاقد ثانی که شخص دومه، که همون کی باشه؟ مشتری دوم. والحاصل ان العاقد الثانی یتلقى الملک من المشتری الاول، اینم تصریح میکنن که دیگه شما خیلی دچار شک و تردید نشید، عاقد دوم و مشتری دوم مالکیت را از مشتری اول تلقی میکنه، از اون میگیره. فاذا فرض الاشتراک ان لم یکن، وقتی خرید مشتری اول که ان لم یکن حساب شد، و ملک البایع الاول العینه، و بایع اولی خود عین را مالک شد، بالملک سابق قبل از بیش دور مالک بود، حالا هم مالک شد، ارتفع بذالک، با این مرتفع می شود اون ساختمانی را که مالک دوم بنا را بر او بنا کرده بود. ارتفع ذالک مستند الیه، اون چه که بر عقد اول استناد داده شده است من العقد ثانی، این مرتفع میشه، بنابراین دیگه مالک به مالکیت خودش باقی نمیماند. و یمکن و دفعه، میتوانیم این حرف را دفعش بکنیم، بگیم به ان تملک العاقد ثانی، تملک عاقد ثانی مبتنی بر بقای عقد اول نیست، بلکه مبتنی بر مالکیت مشتری اوله، و مشتری در حینی که فروخ مالک بود یا نبود؟ مالک بود دیگه. و یمکن دفعه به ان تملک العاقد ثانی مستند الی تملک المشتری له، مشتری باید، مشتری اول باید مالک اون مال باشد، ولو آنما لأن مقتضا سلطنته فی ذلک، وقتی سلطنت برای فروش داشت عرشبت که فیزال کلان، بله لأن مقتضا سلطنتهی فیزال کلان صحت و جمعی، در اون آن که سلطنت داشت هر کاری که در اون آن از سلطنتش زائیده است تا آخر اون کار به قوت خودش باقی میماند یا نمیماند، از جمله مالک کردن این مشتری دوم. لأن مقتضا سلطنتهی فی ذلک الان صحت و جمیع ما یترتب علیه من التصرفات، دقیقا میگه و اقتضاء الفسق لکون العقد که ان لم یکن، این که فسق اقتضا کرد عقد که ان لم یکن بشود به نسبت الام ما بعد الفصل، نسبت به ما بعد الفصل که انلم یکن میکنه، در حالی که مالکیت مشتری مال قبل الفصل یا مال بعد الفصل، مال قبل الفصل هست دیگه. و اقتضاء الفصل کون العقد که انلم یکن به نسبت الام ما بعد الفصل، لأنه وقع العقد الثابت، لأنه رفع للعقد الثابت، عقد ثابت را فسخ میخواد رفع بکند، پس تا حالا بوده است دیگه، دفع نمیخواد بکنه، رفع میخواد بکند، چیزی که ثابت بوده است میخواد برداره. و قد ذهب المشهور، و مشهورم اینجوری فتوا داده اند، گفته اند انه لو تلف احد العوضین قبل قبضه، اگر بنده کتابی را به شما فروختم و پولش را از شما گرفتم، کتاب را به شما تحویل ندادم ولی پولش را چیزی باش خریدم، کتاب در دست من تلف شد، خب کل مبیع ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، درسته؟ اون عرض می شود که پولم که از دست من خارج شد، پس این معامله اولی منفسخ میشه که علم یکون میشه، اما معامله دوم که من با پولی که مالک بودم چیزی خریدم، اون گفتن به قوت خودش چیه؟ باقیست. پس ولو معامله اول منفسخ شده، اما معامله دوم را گفتن به قوتش باقیست، چون در اون زمانی که معامله دوم انجام گرفت بایع میتوانست انجام بدهد یا نمیتوانست؟ میتوانست انجام بده. ولذا ذهب المشهور الى انه لو تلف احد العوضین قبل قبضهی و بعد بیع العوض الاخر، تلف بعد از بیع عوض دیگر باشد که طرف گرفته بود، گفته ان انفسخ البیع الاول، بیع اول منفسخ میشه اما بیع دوم منفسخ نمی شود دون ثانی، منتها این آقای بایع باید عوض اون مثمن را که در دستش تلف شده است به مشتری اول چه کار بکنه؟ به پرداز در مقابل اون پولش دیگه، پس معامله دوم باطل نیست دیگه. واستحق، و این آقا استحقاق پیدا می کند بذل عوض را، عرض شود که بذل عوض از مبیع را ثانیاً بر کی استحقاق پیدا می کند این مشتری؟ علامن با عهد، کسی که به او فروخته بود و مال در دستش تلف شد. حالا کسی بیاد بگد که عرشبت که فرق است بین تزلزل عقد و بین تلف احد العوضین، که ظاهراً دیگه وقتمون گذشته است دیگه، بله؟ واستحق بدل العوض المبیعه، بله، یعنی این آقای مشتری اول عوض مبیع را استحقاق پیدا می کند، از کی عوض را مطالبه می کند؟ علامن با عهد، کسی که اول بهش فروخته بود و مبیع در دستش تلف شده بود دیگه، چون اون عهده‌دار هست و ضامنه. و صلی الله علی محمد و آله.